دو تا بحث عمده رو امروز می‌خوام بگم به عنوان بحث اول جلسه. بحث اول این است که خب حالا ما می‌خوایم وارد مباحث اخلاقی بشیم. روش کار ما در طول ترم، چون معمولا وقتی که بحث اخلاق میشه بلافاصله به ذهن آدم تداعی میشه که خب حالا یکی اومده می‌خواد آدمو نصیحت کنه، پندورن درس بده، موعظه کنه آدم. بیشتر واژه اخلاق موعظه و نصیحت و پندورن درس رو به ذهن انسان ولی کاری که ما در طول ترم انشالله خواهیم کرد موعظه نیست. اخیر آدم این رو بسیرت و بینش اخلاق حالا اینکه میگن ما به موعظه نمیپردازیم، نه به این معنی که موعظه چیز کم ارزش و بی اهمیت. به هیچ وجه موعظه خدا میدونه چقدر مؤثر در تعالیم و قدرت یافتن رو برای ثبات قدم در عرصه ارزش‌های متعالی خیلی ماست و متاسفانه خصوصا ما تحصیل کرده ها غافلیم از اهمیت موعظه. یعنی همین که به یه کسی میگم، مثلا به یه دوست دانشجو من میگم یا به یه همکار آموزشی تو دانشگاه میگم که مثلا فلان میگه یک مهد سیسی ها بیا مثلا بریم با هم دیگه بزن. میگه چی؟ میگه بارو بابا دست از سرم برده. چی میخواد بگه؟ او هرچی میخواد بگه خودم میدونم که میخواد بگه مثلا درو گفتم بده، مثلا حسادت بده، سخاوت و هم بودن شجاع بودن خب اینه که همونو بود بلده میشه چی بیاد میشنم پای صحبتی. این تصور تصور کاملا میشته گمان این که مباعث اخلاقی فقط اثرش دادن اطلاعات جدید است به انسان. دام میدونه اگر یک موعظه اخلاقی از یک انسان صاحب دل صاحب نفس در واقع شنیده بشه چه تأثیری بر کجا انسان یک جمله گاهی خود یا آدم زیرو میکنه. چرا؟ چون میگن این جمله یا آدم صاحب حقیقت و در واقع دارای یک باطن وسیع. زیاد از این داستان ها رو شنیدی چون ما تو بحث داستان بوش رحافی رو که شنیدید اون ثروتمند باقی سار عیاش هماغاز عجیب قریب عرب تو بغداد قصر عجیب قریبی داشت دائما هم صدای رقاصه ها و عربده های مستانه و اینا مستانه این مدر بدن. خب یه روز امام کاظم علیه السلام داشتن که روی در این کنیز بوش اومد زرد زباله رو بذاره زمین حضرت دیدن به دخترک سلام کرد. بعدم فهمیدن که دخترم صاحب خانه بنده است یا آزاد. شنیزت خیلی تحجیب کرد. این آقا از که تازه بارده بوش سرمانده رو بودون که برده رو نمیشنسه از که تازه به این شهر بارده شده. حالا تازه به این شهر بارده شده باشه بخواه آدم که قصر به این مجللی داشته باشه میگه میشه بنده باشه. خیلی تحجب کرد از سال برگشت با آقا عرض کرد که نه آقا پس بنده نیست آقا سال حسن در پاسخ دختره که فهمیدن که بنده نیست که چه اگر بنده بود این کنه همین یه جمله رو فرمودن سرش کنی آدم کنیزک برگشت بوشر مست مشروبات و الکلی شروع کرد داد زدن سر این دخترک بیچاره که یه ظرف زباله گذاشتن نمی در اینقدر جون دادن نداره چرا شون داد این دخترکم اندامش به لحظه افتاده بود ناگزیر تعریف کرد که برای کسی رد شده یه همچین سوالی کرد و منم یه همچین جواب میدادم. او در پاسخ من گفت آه بنده نیست که آقا همین جمله ی حضرت که از زبان این کنیزک ادا شد چی کرد با اون جا مستی باده از سرش بده تو سر خودش میزد گریه کنن با پای برفنه از خونه زد میانه های بازار خودش رسون به حضرت به پای حضرت بده توبه کرد از اون بعد شد یکی از اولیا خدا. بعضی از سلسله های عرفای اسلامی یکی از انتاب سلسله شون بشرا به دوزن کن یه جمعه چی هست خود بحث علمی نبود، اطلاعات زیادی نبود، نه جمله یک آدم صاحب دل و صاحب نفس اینجوری زیاده.
که گمان نکنید این نیازی نیست. یک جمله یک آدم صادق به اهل باطن چجوری انسان با انرژی روکی میده برای اینکه در مسیر فضیلت ها با حوثش با همه یه نیروهایی که رو به سمت پلیدی ها و پلشتی ها میخوان بکشونن چجوری مقاومت به خرمی به ثابت قدم به پاکی و نیکی و زیبا عجیب است. انشالله خدا روزی تو کنه برخورد بکنه با آدم کنه صاحب نفر از صاحب ده مخبه این جملاتشون چه نه جملشون، اصلا دیدنشون، قیافشون، قیافشون که آدم میبینه، خدا هم میبینه چه نکنه. من خیلی که حالا خدا روزی کرده، خودم آدم بسیار کوچه و حقیری هستم، اما خدا روزی کرده آدم یه آدمی بود، همین هر روز خدا روزی من کرد برای اول میکنم. سالها بود، شنیده بودم، باشه بگیم، ولی خب روزی نشد. همین روز 13 رجب به عنایت امیرالمومنین راه باز شد و من رفتم چند لحظه دیدم شدم. خوشم صحبت نکردم. چند لحظه نشستم تو این لحظه. منی که خب خیلی ها رو دیدم. عمریست در بابش این باری کنم. باور میکنم در وقتی که از پیش این اومدم تا 24 ساعت عین یه آدم مست. اصلا تعادل نداشت. فقط دیدم شدم. میدان قوی روحی و معنوی که این اولیاء خدا دارن چی میکنه با باطن در اون انسان خدا شما ها اگر رفتون تو چهار تا چند سال تلو تلو بکنید اینجوری اینه که فکر نکنید موعظه بی نیاز میده یه خیلی قدرت بود خیلی بیره برید پیدا کنید یا انسان دقیق رو و بهره بزنید من که خب حالا رشته کارم میدید 20 چند ساله من دارم این بحثا رو دانشگاه درس میدم قبلش هم بودم جاهای دیگه درس میدم چقدر کتاب توی زمینه ها نمیشتر بوده مهر ها اخلاق هم سایدیم اما در این حال بودم در هنوز هم که همیتا سالهای دراز از خدای ما میفته کمتر بگذارم هفته ای برای عمر من بگذارم و که اینکه چند ساعتی جلوی انسان صاحب دره اهل باطن زانو میزنم و موعظه های هیچ وقت من شاید شنیده باشه یه روزی امیرالمومنین با یکی از اصحابش بود با یکی از دست برورده های خودش بود داشتن قدم میزدن جایی میرفتن در به راه حضرت رو کردن به دور فرمودن اذن من رو موعظه کنم هیچ پنده خدا برق از سرش پرید گفت یا امیرالمومنین من شما رو موعظه کنم من هرچی بخوام بگم که از خودتون یاد گیرم حضرت فرمود آری ولی در شنیدن موعظه آثار و حرکاتی هست که در دانستن اگر امیرالمومنین بهره میبره از موعظه شنیدن من شما شد بنابراین حالا این را خواستم بگم که اگر نمیپردازیم به بحث موعظه گمان روی نمیشه که موعظه دیگه حالا ما کلاسمون بالاتر از این سطحه که به بحث موعظه بپردازیم و نیازمنده به موعظه شنیدن باشه نه خیر انسان تا هر جا بره ولی علت این که به موعظه نمیپردازیم و در واقع بیشتر به پنت دادن یک بینش و بصیرت اخلاقی حرکت های میپرد که اساس اینترد این است دو تا دلیل یک دلیل اینه که ما در مسیر تعالی اخلاقی در واقع میخواییم مراتب وجود رو طی کنیم تا قرب الهی این در واقع هدف اخلاقی اینه به کمال انسان و قرب الهی چهار خود این طی کردن پلکان وجود یعنی چی؟ انشالله حالا چند جلسه آینده میرسیم به این بحث که من حرم هستی رو میکشم برای شما و نشونتون میدم که این عالم چه مراتبی داره این عالم ناسوتی که ما درش هستیم چه طبقات بالاتری هست عالم ملکوت کجاست ملکوت اسفل کجاست ملکوت اعلا کجاست عالم جبروت کجاست عالم صعود کجاست بالاتر از اون کجاست و آدمهایی هستن که پلکان رو طی کردن مایی که تو تایی چهار عالم ناسوت و طبیعت من گرفتار شکم و شهوت و همسایی ما هستیم در کنار من شما آدم هایی دارن رد میشن تو خیابون کوچه به ما بر میخورن ما میبینیمشون اما نمیدونیم که اونها فقط یه سایه ای ازش که توی دمادن بکنیم به تعبیر امیرالمومنین صاحب دنیا به ابدان ارواحهم معلقتان به محل الاعلا با بدنهایی مصاحب شما در دنیا هستن که روحاش در محل اعلا در واقع هست.
خب طی کردن این پلکان وجود که حالا بعدها خود این خودتن چی؟ این صرفا با انرژی من نیروی ناشی از موضوع تجربه نیازی به دانستن رابطه نیاز به بصیرت و بینش به صرف تکرار اعمال عبادی منهای معرفت و بصیرت انسان به اون مراتب بالا عبادات و طاعات با همه سازندگی و ارزشی که دارن اگر مبتنی بر تأمل و تفکر و در واقع بصیرت و اندیشه و بینش نباشن خیلی رشدآفرین در واقع شاید به شکوفی رو در جا زدن دیدید بعضی از آدم هایی که 80 ساله داره دلا راست میشه و عبادت میکنه و نمیدونم ذکر دوبه میکنه اما متاسفانه 80 سال در جا شاید این حدیث هم دیگه میشه باشه حضرت فرمود المتعبد و به غیر علم یعنی کسی اهل تعبده اهل تعجده اهل عبادت اهل ذکر اهل دعاس اهل نیایشه اما در این عبادت و ذکر و دعاش آگاه و دانایی نیست المتعبد و غیر علم که حمار دامونه مثل قلاقی بود که به سنگ آسیاب بست تعبیر خیلی تعبیر حدیثی نگاه ازم بود قلیم ها بود آسیا بود بود یه سنگی گرده بود و بود زمین کار گذاشت بودن از وسطش محور چوبی آورده بودن بالا یه سنگی گرده بود که یه اندازه اون وسطش سوراخ کرده بودن گذاشته بودن پیش توی یه دونه چوب هم کنار این سنگی بود و از پیش میکردن به یه الاغی الاغه رو را میدفتن بعدم برای اینکه الاغه حوصله سر نره و وای نسته اول صبح چیکار کردن یه چشمندی بستن به چشمه الاغه راش میداختن اولاغ را میفتاد به گمان اینکه حالا چندین فرسخ از صبح تا حالا را رفت آخرش هم که چشمندش رو با میکردن میدونی سر چشم حضرت فرمود المتعبد به غیر علم که حمار فراخونه کسی که اهل تعبده اما توأمه با تفکر و تأمل و بصیرت و دیدش نیست عبادتش مثل اولاغی بودونه که به سنگ آسیاب بزنه یدور ولا یبرح من مکان ای دور خودش بیچرخه و یه قدمش بیگه که از یه دوتر یا این حدیث رو که دیگه همه تون بلدین امام صادق فرمود دو گروه بودن که اینا پشت من امام صادق رو شکست یعنی من در دستیابی به اهداف هم جامعه ناکام قسم از زهری افنام دو گروه پشت من رو شکست عالم متحتک و جاهلون یکی عالم فاسد الاخلاق و دیگری آدم متنسب و اهل عبادتی که فاقد آگاهی و دانایی جاهل بعد فرمود چرا؟ فرمود هذا یصد الناس عن علمه به تحتکه این دانشمند مردم رو منزجر از علم و دانش کرد با این فساد اخلاق هر کی به این نگاه کرد که مرشو ترکیب علم رو برن که هر که عالمه بد اخلاق متکبر خودخواه تحقیر گرفت هر دو منزجر شدن از این و آلا یسد و ناس من مساکهی به جهده و اون عابد هم مردم رو منزجر کرد از عبادت و معنویت با اون جهالت وزی کرد به بیان دیگه از تحبیر میخواد بگه بابا این پرنده انسانی وقتی به اوج آسمان کمال میتونه پرواز کنه که دو تا بار، یکی بار علم، یکی بار معنویت و عبادت میشه. اون عالم متحرک بار علم این رو شکست، جاهل متنسک هم بار عبادت رو شکست. ایزا من ناکام گذاشتم در اینکه بتونم این پرنده رو به سمت آسمان های تعالی پرواز کنم. این دلیل هم که با موعظه کفایت نمی کنم. نیاز به دانایی، آگاهی و سیرت و بینش به روحات و مسیر تعالی. دلیل دومم اینه که ما در عرصه تربیت اخلاقی با یک مانع و دشمن بسیار قدر و قدر که باید به او غلبه بکنیم اون چیه؟ نفس، نفس هم و این دشمن دشمن بسیار قدر و گردن به این سادگی ها نمیشه از کنشن تعابیر خیلی عجیبی داره راجع به نفس هم ما این انسان تو رو نمونش امام سجاد علیه السلام یه مناجات شاکین
که یکی از مناجات‌های خمسنشر میدونید از امام سجاد علیه السلام دعاها و مناجات‌های زیادی به باید شد. یه مجموعه مدفنش صحیفه سجادی هست که معروف به زبور آقای محمد صلی الله علیه السلام. خدا میدونه صحیفه سجادی چی و چه معارف بلندی در همین صحیفه سجادی هست. ما تا متاسفانه خیلی معروف ما از کنار این زرخوابای بزرگی معرفت تو دیده هست. منطقه تنها صحیفه سجادی از امام سجاد روایت نشده، دعاهای بسیار فراموش. یکی دیگه از مجموعه های مدون در واقع نیایش های امام سجاد معروف مناجات خمسه عشر یا مناجات پونزده کاره که وسط مفاتیح الجنان نقل شده. این مناجات همین پونزده تا مناجات که هر گروه بشه یه سمت است، یعنی کل این پونزده مناجات پونزده از بایی سفر بیشتر نمیشه. خدا میدونه چه لطایفی، چه نکات ظریف عرفانی توی این پونزده مناجات. حرفهای توی این هست که تو عظیمترین متون عرفانی بشه هست. اینا همینجوری ادعا نمی کنم، در واقع رشته تخصصی من عرفانه، میشناسم عرفانه، هم عرفان اسلامی رو مطالعه دارم، هم عرفان سایر علوم و مکاتب رو باش آشنا هست. که میگم تو سایر متون عرفانی پیدا میکنید حرف یاوه ای نیست، خدا میدونه چیه تو و همینجوری تو اصل مقادی کنار دست من بیرون حالا غیرتا دالا چقدر انگیزه پیدا کرده بیرون نه برای اینکه با خدا نیایش کرده بشه بخونیم بیرون اصلا مطلبش چیه. چند بار همین مقادی و جنانی که دیگه تو هر مسجدی بری کنار قرآنه نمیدونم زهر حسینیه بری تو هر نمازخونه ای بری هر چی بری مفاتیح هست. اینقدر صحب و فصول رو در دست هیچ خونه ای نیست که قرآن داشته باشن مفاتیح نباشه. تا حالا چند بار باید میدونیم چون این کتاب چه گنج های بزرگی از هر شعر را بیدن متعلق ها نمیدن ساده از کنار اینا را بی اعتنا سال میاد و میگذره یه بار لای این مفاتیح بازن که ببینیم چی آخه چی نمیشه. محروم من بی اعتنا از کنار این گنج های عظیم هر شیر باقی میدونید داستان ما مثل داستان لشکریان ذوالقرنین که شاید شده باشه ذوالقرنین رو داستانش رو اشاره ای داره قرآنش توی سوره کهف. ذوالقرنین یک فرمانروای موحد عادل و بسیار مقتدری بود که قرآن به داستانش اشاره کرد. تو همون اشاره قرآن سوره کهف نشون میده که ذوالقرنین همراه لشکریانش کل کره زمین رو یک دور در حال دور بزنند و همه سرزمین‌ها رو یک سر کشید. از جمله جاهایی که عبور کرد یه وادی بود به نام وادی ظلمات که توی وادی ظلمات خورشید طلوع نمی‌کرد. تاریکی مطلق حاکم چشم و وقتی که ذوالقرنین با لشکریانش داشتن از این وادی ظلمات عبور می‌کردن سربازای ذوالقرنین احساس کردن زیر پاشون چند کلوخ‌هایی هست. اکثریت این سربازا به خودشون گفتن خب این چیزا عجیبه، این سو جایی که خورشید طلوع می‌کرد و روشن بود بعد جهاد نیروی رو عبور کرد تنگ داغ بود چیز خاصی نیست بی‌اعتنا رد شد. یه تعداد بسیار کمی از سربازا خب اون چیه وادی ظلمات رو ندیدیم تا حالا سنگ های اینجا رو نمیدونیم مثلا چه شکلیه چه رنگ بعد از یکی دو تا از اینا برداریم و خودمون ببریم وقتی که وادی ظلمات طی شد و رسیدیم به سرزمین روشنایی اونجا نگاه کنیم ببینیم سنگ ها چه رنگی بود مثلا یکی دو تا از این سنگ ها برداشتن روشن و شکلی میشن. یه تعداد کمتری از سربازها به یکی دو تا به نام از یه تعداد بسیار قلیلی از این سربازها به جیباشون هم اکتفا نکردن، توبره های اصلشون هم بردن. خب سفر ادامه پیدا کرد و وادی ظلمات طی شد، رسیدن به سرزمینی که دیگه خورشید جهان افروز خودنمایی میکرد و همه جا روشن. سربازهایی که سنگ با خودشون آورده بودن یاد سنگ ها افتادن، گفتن او راستی بریم ببینیم سنگ های وادی ظلمات چه رنگی. اما وقتی که رفتن سراغ این سنگ ها آه از نهاد همه بودن. چرا؟
چون وقتی به سنگ ها نگاه کردن دیدن گرانبهاترین سنگ های گوهری نهادن بریلیان ها، الماس ها، زمرد ها، زبرجد ها، سنگ های گوهرین بسیار گرانبها، جواهرالات بسیار گرانبها. لذا همه آه از نهادشون بودن. اون اکثریت لشکریان که هیچی برنا داشته بودن دو دستی میکوبیدن تو سر خودشون بهم گفتن خاک بر سرت کش کردن دو تا سنگ برداشته بودن. اونایی که دو تا برداشته بودن میزدن تو سرشون گفتن کاش که جیگاهمون پر کرده. اونایی که جیگاهشون پر کرده بودن میزدن تو سرشون گفتن کاش که تومره های هسته بودن. همه اسیر حسرت رو نگردن. خب میدونید این داستان وادی ذوالقرنین حقیقتش میدونید چیه؟ حقیقتش همین عالمه. این دنیا وادی ذوالقرنین. قیامت رو میگی چی؟ میگید یوم القیامه، روز قیامت. خب اگر قیامت روزه، دنیا چیه؟ شبه. و شب عرصه تاریکی و تو تاریکی چیزی دیگه حقیقت اشیاء نامک شده. لذا گرانبهاترین گوهرهای عالم هستی تو این وادی ظلمات سنگ و کلوخ به نظر میاد و آدم ها بی اعتماد کنارش دارن. خدا میدونه این دیا یکی یا الله گفتن تو دل سحر با خروز یه دل انسان غم دیده رو شاد کردن گره از کار یک انسان در مطلعه شدن دست یک انسان افتاده رو گرفتن اینا چه گوهرهای گران بها ایست در خزانه گرفتن اون توی مردم سنگ خروز از نظر ما بی اهم بیاد از کنارش رد میشه یه دونه کن بردن اما بگذارید انشاءالله خورشید توحید طالع بشه روز قیامت طلوع بکنید این ظلمت تاریکی بره کنار و حقایق رو بکنید. لذا اون روز بسیاری از آدم ها میگن چی؟ میگن یا حسرت را علا ما فرقت نامید کرد حسرت بخورن به خاطر اون چیزایی که دست شده. یکی از اسماء قیامت چیه؟ یوم الحسرت بد ندام موقع چشما باز میشه یه میبینن چه چیزایی رو از دست دادن تو دست بسشون بود دقل دستش بود این مفاتی یک بار رو شو باز بود. امیدواریم انشاءالله خدا لطف کنه ما جز محرومی نباشیم یه بحره یردکی هم شده ببریم از گنج باید بزرگی بود همین مفاتی ها مفاتی در اصلا کتاب دعا نیست ولی سهل و رسولترین کتاب دعاست نزدیکترین کتاب دعاست این مناجات شعبانیه مفاتی چیه؟ این دعای عربی امام حسین چیه؟ همین دعای قومل که شبای جمعه خونده میشه این مفاتی چیه؟ خدا میدونه این چیه؟ دعای سهر امام سجاد دعای افغانزه سهر چیه؟ همین هم روز بیگه روز پونزده هم ماه رجب درسته خب اونای که عهد عبادت و طاعت و توفیقات الهی هستن هم نقصه روز منتکف هم تو مساجد امروز از ظهر دیگه مراسم خاصی شروع میشه بعد از نماز ظهر است یه سری سوره های قرآن باید خونده بشه اونا که عمل عمده بود در قرآن قصد کردن بود یک سوم قرآن تقریبا سوره هاش خونده میشه و بعد از اون یه دعایی هست خیلی هم دعای طولانی هست همین دعای امروز رو نگاه کنه چون هم این چون در محروم نمیده حالا توفیق نداشتیم روزه بگیریم سر روز رو توفیق نداشتیم معتکف باشیم توفیق نداریم حالا بشینیم همه اعمال اومده امید رو روز بعد از رو انجام بدیم اقل شاید تو نماز کنیم در مشکلتون هم باشه هم کنیم باز کنیم همین دعای که آخری بخش عمل امید آمیده همون دعا هر رو بخونیم بهره ببریم بی بهره با من نمیشیم بی ماه رجعه و شهر و مرمزان ایست ما خدا میدونیم هیچ کمالی نیست که بشه بشه رسید که در این سه ماه دست رسید انشاءالله تو بیده هست عبور نکنیم به هر تقدیر دعا گنج بزرگی همشه الهی تو شما میدونید بلندترین معارفی که از پیغمبر اکرم علیه الصلاة و السلام رسیده تو دعاهاشونه تو نیایش ها و مناجات هاشونه تو خطبه ها و سخنرانی هاشون نیست تو احادیثشون نیست توی نامه ها و مکتوباتشون نیست میدونیم چرا؟ دلیلش اینه تو سخنرانی تو حدیث تو نامه مخاطب یک بشره، اون بشر قدرت هضم و درک و فهمش محدوده. گفت آنچه میگویم همه در فهم توست، مرد من در جستن فهم توست. امام و پیغمبر نمیتونن همه اون چیزی که میدانند رو به مخاطب بشریشون بگن، قدرت هضم و فهمش رو نداره. فرمود نحن و معاشر الانبیاء نکلم الناس علی قدر عقولهم، ما گروه پیغمبران با مردم در حد عقل و فهم خودشون حرف میزنن، هر چی میبینیم نمیتونیم. اما در موضع دعا و نیایش چی؟ مخاطب پیغمبر و امام کیه؟ خدا. اونجا که دیگه محدودیت برای فهم وجود نداره، ازا اونجاست که هر چی پیغمبر و امام تو چند دفتن بفرد. یعنی که بلندترین معارف تو قرآن، دعاهای قرآن، تو دعاهای پیغمبران و انبیا که تو قرآن آمده، تو دعاهای خود رسول الله که تو مجموعه های اهلیه ما هست، تو دعاهای علیه السلام پیدا میشه. به تعبیر قرآن ساعد دعا، نور وحی که تابید به قلب پیغمبر، قلب پیغمبر که مثل یک آینه بود، این نور رو باز آورد به سمت آسمان. اون نوری که باز تابیده چی شد؟ شد دعا. وحی نازل شد، دعا ساعد شد، دعا قرآن است. حالا انشاءالله که خدا توفیق بده از این مجموعه های گرانبهایی که خدا به این رایگانی در دسترس ما قرار داده بهره ببریم. برای این عرض میکردم که تو مناجات 15 که حالا یکی از اون 15 مناجات، مناجات شاکینه، امام سجاد علیه السلام داره از چیزهایی نزد خدا شکوه میخونه، شکایت برده بشه. اولین چیزی که شکایت کرده است و مفصلترین شکایت که اون دعا مطرح شده، شکایت از چیه؟ از نه. الهی الیک اشکو نفسم به سوره اماره و الالخطیعت مبارده و به معاصی کم مدقه و لسخطی کم متعرضه. خدا یا نزد تو شکایت میکنه از نفسی که دائما من رو امر به بدی ها به سوره اماره و الالخطیعت مبارده، دائما میخواد مبادرت کنه به سمت اعمال نادرست و خطا و به معاصی کم لعه، اصلا بلع و حرص داره به معصیت و لسخت کم متعرضه، دائما میخواد متعرض کارهایی بشه که بوده به سخت و غضب تو. از چنین نفسی به تو شکوه میبره. تسلق بی مسالک المحالک و تجعلنی عندک احمن حالک، این نفس من دائما منو میخواد تو راه‌های هلاکت سوق بده و من رو در نزد تو به پست‌ترین هلاک شدگان تبدیل کنه. کثیرت العدد طویلت العمل، این نفس من یک پارچه بیماری‌های اخلاقی است. این نفس من آرزوهای دور و دراز دنیوی رو در سر ان مسح الشر تجزع و ان مسح الخير تمنع، اگر یه اتفاق تلخی برای نفس من بیفته دست به جزع و فغان و فزع میزنه، اهل صبر و تحمل، و اگر نعمتی بهش برسه این اهل شریک کرده به دیگران نیست، من میکنه و دریغ میکنه. میالتا الى اللعب و اللعب مملوبتا بالغفلت و السهر، این نفس من بسیار میل داره و گرایش داره به سمت لحب و لحب، به سمت چیزهای پوچوبی هست و مملوب و از غفلت و ناهوشیاری و از خطا باشه. تسرعونی الالحوبه و تسبفونی به توبه، دائما سرعت میخواد ببخش حرکت من رو به سمت گناه، اما هر وقت به فکر توبه کردن میفتم بگه حالا وقت بسیار بذار برم. نفس دشمن قدر است. دیدید دیگه، این حدیث رو همه شما شنیدید، وقتی که اون رزمندگان اسلام در یک کارزار بسیار سهمگینی فیروز از میدان بیرون آمدند و به سمت مدینه باز میگشتند، رسول الله با اصحاب به استقبال اونجا رفتند. در آستانه مدینه در واقع خیلی مقدم به اونها فرمود رسول الله، فرمود مرحبا به قوم قدب الجهاد الاسقر و بقیه علیهم الجهاد الاکبر، فرمود آفرین بر گروهی که کارزار کوچکتر رو پیروزمندانه پشت سر گذاشتن، اما پیکار به جورتر پیشاروی رو نکنیست. این بندگان خدا خیلی تعجب کردن، از کردن یا رسول الله این دشمنی که ما رفتیم باش جنگیدیم خیلی دشمن گردن کلفتی بود، کی دیگه از کدوم جبهه حمله کرده که شما فرمایید تازه پیکار بزرگتر پیش روی ما؟ قیل من جهاد الاکبر، از کردن وقتی دشمن هم جهاد رو میدیدن چیه؟ از در فرمون چیه؟ همون جهاد رو نهست چه بسیار فرماندهان سلک کور نظامی که در میدان کارزار و جنگ بیرونی با مقتدرترین دشمنان نظامی خودشون به کارزار پرداختند و پیروزمندانه از صحنه کارزار بیرون آمدند، اما در رویارویی با یک هوس کوچک در هم شکستند و از کار برگشتند. دو، باز این حدیث از پیغمبره که فرمود افضل الجهاد من جاهد نفسه التي بین جنبی، برترین کارزارها و جهادها کار کسی است که با نفسی که بین دو پهلوی اوست، یعنی در درون اوست، به کارزار می‌پردازد، مبارزه می‌کند. یه روزی پیغمبر اکرم رد می‌شدن تو مدینه، دیدن یه تعداد از جوان‌های مدینه دارن مسابقه میدن، زور آزمایی میکنن، یه سری سنگ‌های کوچیک و بزرگ چیده بودن، داشتن مسابقه وزنه‌برداری می‌دادن، می‌خواستن معلوم بشه کدوم گروهشون اصلا بیشتره. حضرت جوان‌ها رو که دیدن یه سلامی به جوان‌ها کردن و فهمیدن نیستی که دارید با هم مسابقه میدید، که اونها هست کردن بله مسابقه معلوم شد خودمون اون قهر ما. حضرت فرمود میخواید من داور شما باشم؟ شما باشدن گفتن داور بی‌طرف‌تر و منصف‌تر از پیغمبر کی؟ هست کردن بله یا رسول. حضرت فرمود خوش برده که سنگار رو من ببینیم. حضرت آیستادن و اینا سنگا رو دور زدن و هر کسی که سنگی ترین سنگی که میتونست برداره برداشت و بعد که کارشون رو تموم کردن حضرت فرمودن که حالا میخواید من بگم قهرمان در بین شما کیه؟ از کدام بله یا رسول. حضرت فرمود اشهد من غلب نفسه، قهرمان آنه که نفسه بشه. چه بسیار وزن بردارانه که سنگین ترین وزنه ها رو به سادگی برمیدارن از روی زمین، اما زیر سبکترین حوث ها از با دارن. رضا نفس دشمن قدار است. غلبه بر این دشمن نیاز به یک استراتژی دقیق، نیاز به یک تاکتیک مناسب، نیاز به یک طرح و نقشه عملیاتی صحیح، نیاز به استفاده از ابزارها و روش‌های کاملا درست داره و الا پیروزی به دست. و این چیزی نیست که فقط با موعظه بشه بشناس، این مبتنی بر بینش و بصیرت اینه که برنامه ما انشاءالله بیده مسیر دادن یک بینش و بسیار اخلاقی